بسم الله الرحمن الرحیم. شاید جلد شرح تفسیر المیزان، استاد یزدان پناه، دوشنبه 16 مهر 1397، جلسه 113.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان که بر حسب تفسیر المیزان داشتیم پی میگرفتیم بحث رو، در مقدمش ما 11 مقام رو گفتیم، به پایان بردیم. الان میرسیم به مقام 12. فلامون عرض کردم مکرر تو این کار اینجوریه، بخوایم سطح المیزان و تمام اون چی که میتونه پایه‌های تعمیق فهم المیزان باشه رو، یعنی عمق المیزان کنار سطح المیزان گفته بشه، هم سطح گفته میشه هم عمق گفته میشه و هم اون چی که به نظر میرسه، و بعد بحثایی که خودمونم میخوایم اضافه کنیم که در اول کار تفسیری عرض کردم چه کارهایی رو میخوایم اضافه کنیم در کار تفسیری، اونا اشاره کردیم. لذا این المیزان رو محور قرار میدیم. قبلا عرض کردم باید در کار تفسیری رو به عنوان سطح سوم دانست، سطح چهارمش خارج از المیزان میشه و در واقع بحثای خارجه، که ما اولا سطح المیزان و خارج المیزان رو میخوام با هم داشته باشیم دیگه، اینجوری که محور رو المیزان قرار دیم و حسب المیزان داریم بحثا رو پیش ببریم. رسیدیم به مقدمه، به مقام 12 از مقدمه کتاب که میشه صفحه 13. وقد تحصل من هذه البيانات الموضوعه على هذه الطريقه من البحث استفراغ الكلام فيما نذكره. اینجا علامه طباطبایی در باب کاری که در المیزان انجام میده توضیح میده چی کار میکنیم، روش تفسیر قرآن با قرآنی که انجام میدیم که داریم، خب این طریقه در کجا اجرا میکنیم، چه بحثایی رو. الان الله میخواد بگه عمده مباحثی که من حول محور او میگردم، مباحث قرآنی رو پی میگیرم، اینهاییست که حالا الان میخونیم، به صورت 7 موردیشو مطرح کرده و توضیح میده که عمدتا فضای معارفی و فضای سلوکی رو پوشش میده. دقت میکنیم، یعنی المیزان شأنش رو این قرار میده. خب فضای فقهی احکامی رو چی؟ در این که بحثای فقهی داره، نه اینکه نداشته باشه، احکام فقهی رو توضیح میده، ولی این که بخواد مفصل بحثای آیات الاحکام ویژه‌ای که معمولا آیان دارن که خیلی طول و تفصیل میدن و انواع شقوق و بیانات و جوانه و انقلت و قلت و اینا همه میاد، اینا رو دیگه حذف کرده، فقط یه توضیحی که خودشون میفهمن از آیات الاحکام توضیح میدن، آیات الاحکام رو مطرح نمیکنن، یعنی به اون مفصلی که باید گفته بشه نمیشه، همینقدر که بتونه توضیح آیه باشه. مثلا آیه تفسیر رو توضیح میدن، آیه تفسیر چی میخواد بگه و چی میفهمم من علامه طباطبایی از آیه رو توضیح میدن. اما حالا اونجا آقایون دیدید تو بحثای به اصطلاح فقهی یا همین تفسیری که فضای فقهی داره، تفسیری که فضای فقهیشو پوشش میده، چیجور کر و فرقشو میدن دو مفصل، اونا رو دیگه نخواهد داشت. خب بحثای احکامی نداره، ولی در یک تقسیم سگانه که داریم به اسم عقاید، اخلاق، احکام، دو قسمتش رو علامه متعهده که بپردازه، ولی یک قسمت که احکامه رو دیگه نمیپردازه، زیاد مفصل وارد نمیشه، فقط میکنه. یعنی اگر در یک تقسیم بندی دوگانه، تقسیم بندی سگانه ای هست که میگن مجموعه اون چی که در دین آمده عقاید است و اخلاق است و احکام، ایشون تلاشش اینه که این دو قسم اول رو توضیح بده، قسم سوم رو مطرح نمی کنه به تفصیل، و ولی اونها رو داره و به تعبیر خودش استفراغ کلام میکنه، نهایت کوشش رو در بیان این مطالب خواهد کرد. دقت میکنید؟ یعنی به صورت اجتهادی مفصل ورود میکنه. حالا خودتون که دیدید گاهی یه بحث قرآنی رو با طول تفصیل میشینه در عینی که مثلا آیه توضیح داده، مثلا آیه معجزه رو توضیح داده، با طول تفصیل بحث معجزه رو از منظر قرآن بررسی میکنه. دقت میکنید؟ هم دوم جلدی آورده. این کارهای این از این دست که استفراغ الکلام میکنه و گاهی همان جایی که داره تفسیر میکنه ناظر به رعایات متعدد در این زمینه و گره زدن این آیات و حل و فصل بسیاری از مشکلات عقائدی یا اخلاقی هست علامه دار. این یک طرحه. ولی یک ادبیات دیگری که اگر من میخوام بدم میتونم بگم بحث عقائدی که صحبت از خدا و به اصطلاح صحبت از انسانه، این دوتا بحث اصلیه. یک دسته معارف در باب انسان داریم، یک دسته معارف در باب به اصطلاح خدا داریم. این دسته معارف گفته میشه به ازای فضاهای سلوکی اخلاقی، عنوان اخلاق میدن نام ولی فضاهای سلوکی رو پوشش میده. دقت میکنید؟ یعنی بحث معارف و سلوک. دقت میکنید؟ میخواد علامه بیم بپرس ناگفته نمانه. من قبلا از حضرت امام آوردم، حضرت امام اصلا معتقده قرآن نازل شده برای عمدش، نازل شده برای معارف و سلوک، برای حقایق معارفی و سلوک، بحثای سلوکی که ما یادتون هست تبیین میکردیم بستر کلان توضیح دادیم. بستر کلان قرآن میخواد چه کنه؟ میخواد اون مخاطب خودش یعنی جناب انسان رو درگیر با حقایق و معارفی بکنه و در دلش بنشونه و کنارش هم به اصطلاح او رو به لحاظ سلوکی مدد بده که کارش انجام بده، دستورات و نکات سلوکی بگه و او رو بکشونه به اونجایی که باید. میخواید اسمشو بذارید به اصطلاح معارف و اخلاق؟ بسیار. میخواید اسمشو بذارید حقایق و سلوک؟ درست. هیچ از این جهت من این نیست. علامه طباطبایی سعی میکنه تو این فضا بیشتر بگرده و این فضا فضای سنت معقول ما هم هست. دقت میکنه این فضا رو پوشش میده و اگر خوب هم نگاه کنیم که بعضی از بزرگان گفتن حالا اینقدر یه ذهنم هست، یک سیزده همش احکام، بقیهش همش این هست، دوازده سیزده همش این هست که من معتقده همون یک سیزده همی هم که هست همونجا باز عقاید و سلوک توش گنجونده. یعنی همونجایی که داره مثلا در باب نماز هم میگه باز یه فضای عقایدی و یه فضای رسلا سلوک، یعنی توش بالاخره داره بحث قبله رو میکنه ولی الله المشرق و المغرب رو هم میگه. دقت کنید باز هست هم چه از بکنم اونجایی هم که داره بحث مثلا قبله رو تشریح قبله میکنه این هست همونجا. همون جایی که داره بحث روزه رو میکنه لعلکم تتقون هم آمده، یعنی فضا رو سلوکی هم بسته. دقت میکنید؟ میخوام بگم اون یک سیزده همی هم که اگر به عنوان احکام گفته میشه همون آیاتی که مثلا داره در مورد روزه میگه، خب روزه که جعل حکم تشریعی است بسیار خوب، همونجا به سرعت میگه لعلکم تتقون، همونجا زید آیه، یعنی همونجا هم فضا رو سلوکی میبنده. دقت میکنید؟ اینه که حالا یک سیزده هم میگیم همون یک سیزده هم پر است از فضای عقائدی و سلوکی. حاضر چه از میکنه همون جایی که تشریح قبله میکنه ولی الله المشروع و المغربی بیه که فضای عقائدیه در دل بحثای احکام. حاضر اینو خواستم چه نکته رو اشاره کنم؟ خواستم اینو بگم که واقعا عمده قرآن اینه و علامه به عمده قرآن پرداخته. میتونست و این شأن رو هم داره علامه بحث‌های احکامی رو مفصل می‌گه، خودش هم فقیه قدر بسیاری از مراجع تقلید عصر علامه صحه گذاشتم که علامه در مسائل فقهی هم قوی بود، خودش تذکیه کرده از این بحث‌ها برام گفتن، یعنی می‌دونن علامه شأنش چیه، قوت‌های اصولیش که شخصه، قوت‌های فقهیش، ظهورگیری‌هاش، حتی مثلا همین حالا می‌گیم من معتقدم بهترین تفسیر آیات الاحکام مولا علامه طباطبایی، این قلت توش کم میاد و بحثای فنی مفصل میاد ولی بهترین تفسیر هاست در مورد آیات گرایه کنید که تو آیات داریم به لحاظ همه احکام سبک و سیاق و سیاق چه میگوید، اینا رو بهتر علامه گفته، یعنی کم نداره. من الان میرسم آیات احکام با سوزید. این باعث شده علامه بحثا رو برده تو اون فضای به اصطلاح معارف و سلوک یا معارف و حقایق و به اصطلاح اخلاق. ادبیات اخلاق میدید در یک تعبیر اخلاق میگن. این آقایون هم هیچ جا ندارن بگن سلوک و بگن اخلاق، و بعضی ها عبا دارن که اخلاق رو بگن سلوک، ولی این آقایون عبا ندارن میگن سلوک اخلاق و هم اخلاق. ولی در این حال این دوتا فضا رو بیشتر پوشش میده علامه و سعی میکنه زیاد هم مفصل هم ورود میکنه. حالا من آیستایست گرفتم توش توضیح میدم. بعد حالا علامه طباطبایی که شد حالا عقاید و سلوک اینا رو که میخواد توضیح بده، علامه این عناوین رو داده که ما یک یک بیگ باید بخونم توضیح بده. مقام دوازدهمه، مقام یازدهم که در جلسه قبل توضیح دادیم در مورد اون حجت نظری در کار ما نمیاد و فضای علمی نمیاد، اینا خوندیم. الان رسیدیم به مقام دوازدهم. فقط تحصله، یعنی اول صفحه 13 به عنوان مقام دوازدهم. خب روش نفسی رو قرآن به قرآن داری جناب علامه چی کار میکنی؟ میگه من بیشتر تو حقایق و سلوک یا بیشتر تو معارف و اخلاق هستم. دقیق میکنم تو اینجاها بیشتر تلاش مفصل میکنم، ولی بحث احکام رو دیگه مفصل بحث نمیکنم. گرچه آیات احکام هم توضیح میدم، زورگیری هاشو باید بگم، آیه چی میخواد بگه، اینا مفادشو میگم، اما دیگه اون تفصیل نخواهد بود در کار، ناگفته نمانه. تو احکام فلسفه احکام رو علامه میپردازه. مثلا بحث دیات، بحث ارث، از این دست بحث، الرجال قوامون علی النساء، دقت میکنید که اینا میشه چی؟ فلسفه احکام، نه خود احکام. یعنی بحث‌های احکامی فقهی که همتون خب از خونده دیدید، احکام فقهی قراره که ببینیم آیه بالاخره حکم الله رو چه جوری طرح می‌کنه. دقت می‌کنید اینجوری اون بحث یه چیزی فلسفه ی احکام، فلسفه احکام در کار علامه هست و اتفاقا از اونایی است که الان سر سفره اون نشستیم تا کنون در این بحث‌های در باب دیات و ارث و نمی‌دونم چی و از این بحث‌هایی که گهگاهی مشکلات اعتقادی کلامی به وجود آورده، یعنی باز فضای عقایدی داره، اینها هم در کار علامه هست. حالا با این توضیح ایشون یه دسته معارف رو میگه و اخلاق، معارف رو میگه و سلوک. تو معارف چه بحثایی داره؟ اگه من بخوام تقسیم اصلی بکنم، تقسیم دوگانش اینه، یکی در باب توحید، یکی در باب انسان. حالا توضیح میدیم دیگه. توحید و انسان میشه اینجوری تعبیر کرد، چون علامه این طرحی که داده اون مقداری که مربوط به توحید خب در مورد اسماء الله هست، در مورد افعال حق هست، این توحید. و باز فعل حق هست میشه وسائط فیض. تو ادبیاتی که علامه طباطبایی تو کتاباش توضیح داده، وسائط فیض میشه فعل حق، مقام فعل. یعنی در واقع معارف متعلق به اسماء و صفات. خب ذات حق چی؟ ایشون میگه ذات حق امر به اصطلاح آشکاری است و بدیهی است. او را اصلا خداوند در قرآن توضیحی نمیده و بخواد احکام بگه، اینا نیست. نه، در مورد اسماء حق گفته، صفات حق گفته، اسماء الله و صفات حق گفته، ذات نه. ذات یعنی در واقع به اصطلاح غنی از بیان به تعبیر علامه طباطبایی. این یک. بعد میرسه به افعال حضرت حق و بعد از اون وسائط رو گفته. وسائط رو با یک نگاه غیر از افعال حق، چون ادبیات افعال هم مثلا مشیت الله هم سال اراده خدا میکن. و یکی دیگه هم چیه؟ اصطلاح وسائط. وسائط از یک جهت اینجوریه، ولی از یک جهت زیر مجموعه بحث خداست. این تقسیمی که میخواد به دو قسم کنه، یعنی توحید و انسان. تقسیم یه بار به اصطلاح ادبیات صریح فعل، یکی هم خود وسائط هویتاً ید الله هست که از این جهت میگیم جزء فعل. یک تقسیمه، یک تقسیم دیگر هم میشه کرد که بگیم به اصطلاح بحث که خداوند داره یکی بحث توحیده، یکی بحث وسائطه، یکی بحث انسانه. اگه اینجوری بگید خب توحید میشه اسماء صفات به اضافه چی؟ به اضافه فعل حق، این یکی، وسائط یکی و انسان هم یکی دیگر. دقت میکنه که این تو معارفه و بعدم میرسه به اصطلاح قسمت اخلاق یا سلوک. تقسیمات متعددی میشه کرد ولی حالا در جای خودش باید این بحثا رو پیش آورد. اجالتا اجازه بدید ما یه تقسیم کنیم. توحید دو بحث داره علامه، وسائط برخوش یک بحث و به اصطلاح مربوط به انسان سه بحث و یک بحث هم در مورد سلوک داره میشه به اصطلاح چهار بحث، مجموعا میشه هفت. حالا میخونیم یک با هم میخونیم توضیح. در مورد توحید خب ذات حق غنی از بیان میشه چیز نوبت به اسما و افعال هم میشه. اسما الله که اسما الله تو به اصطلاح آیات فراوان آمده، حیات و علم و قدرت و رحمت و رحمان و چیزایی که گفته شده هر چی هست. این یک. و بعد میرسه به معارف متعلق به فعل حق مثل خلق و امر و اراده و مشیت و هدایت و اضلال و قضا و قدر و جبر و تفویض و رضا و سخط و مکه هست. خب این دوتا در مورد توحید. یکی هم مربوط به وسائط هست مثل لوح و قلم و عرش و کرسی میشه به اصطلاح سه تا مربوط به انسانه میشه شش تا. یکی مربوط به سلوکه. تمام اینایی که گفتیم این شش تا در معارف بود و بعدش یکی سلوک میشه چی؟ هفت تا. این چیزیست که هست. پس تقسیم دوگانه داریم، معارف سلوک یا معارف و اخلاق. معارف یه تقسیم سگانه داریم در باب خدا، در باب وسائط، در باب انسان. که این در باب انسان رو علامه شش بحث کرده توضیح داده ما میگیم و یکم در باب سلوک میشه هفت تا. دقت بکنید این تقسیمی است که جناب علامه طباطبایی مطرح کرده. ولی از یک طرف وسائط هم میره جزء بحث‌های توحید به اسم ید الله با ادبیاتی که در جاش گفته شده. وسائط فیض رو چون در فرهنگ قرآنی وقتی گاهی گفته میشه نا، همون وسائط فیض رو هم میگیره. امرنا وسائط فیض هم میگیره. توضیحاتی که در جای خودش داده میشه حالا بخونه. وقت تحصل من هذه البیانات الموضوع لازم طریقه من البحث به دست میاد. خب جناب علامه شما که روش قرآن به قرآن رو انجام دادید چی کار کردید؟ میگه من از این طریقی که به اسم طریقی تفسیر قرآن به قرآن بود تلاش فراوان کردم که بحث معارف و سلوک رو حل کنم ولی بحث احکام را دیگه مفصل مطرح نکردم. ولی اینجا استفراغ وسط و استفراغ الکلام کردم. وقد تحصل من هذه البيانات الموضوعه على هذه الطريقه من البحث، بیاناتی که واسه شده بر این طریقه. کدوم طریقه؟ طریقه روش قرآن به قرآنی که انجام میدم در این قرآن از بحث تفسیری که انجام میدم. قد تحصل استفراغ الكلام فی منظوره، ما تمام تلاش رو میکنیم که صحبت کنیم در باب اموری که الان میگم، هفت موردی که جناب علامه خود میگه. این هفت مورد توحید است و وسائط است و انسان در بحث معارف و سلوک است در بحث سلوک. این چهار تا که هر کدوم یا دو تا یا سه تا زیر یه فرش مجموعه میشه هفت که الان میخونیم. اونی که مربوط به خداست المعارف المتعلقه به اسماء الله سبحانه و صفاته. اسماء الله که انصافا در مورد اسماء الله من بهترین کتابی که دیدم در تفسیر که اگر یک جا گفته شده عزیز رحیم باید بگین عزیز چرا گفته شده، بهتر از علامه ندیدم. نمیگم آیون عرفا در جای خودش از این کارا نمی، خیلی خوب اصلا اسماء الله دور دوره آیون عرفا است و بحث اینا خیلی خوب استفاده میکنند و بحث میکنند و مفصل دارند و اصلا جوشن کبیر رو یکی میبینید برخی از آیون توضیح میدن مفصل اسماءش رو میگن توضیح میدن و اصلا بحثای نوع کتابایی که در باب اسماء الله نوشته همین آیین عرفا نوشته اصلش. بعد اینکه بیاد در سر سفره قرآن با دقت‌ها تک تک اینها مثلا عزیز رحیم در اول سوره یاسین اگر آمده چرا آمده توضیح ده. تلاشش این حالا نمیگم همه جا، ولی عمدتا داره این کار رو میکنه. و کنارش بحث اسماء الله رو اصلا به صورت مستقل آورده در یکی از این جلدها با طول و تفصیل توضیح داده. دقت بکنید، یعنی جزء و الحمدلله خودش هم رساله مستقل هم در اسماء الله داره. یعنی کسی اهل فن و واقعا همجورا اهل فن نباشی اسماء الله باید معنا نداره. من خیلی یاد دیدم بحثای عرفانی نخوندن نمیشه. نامه ای که نامه هست یا حالا جوابیه، جوابیه که مجلسی بزرگ داره به اون ملا طاهر قمی، اون اومده ایراد گرفته بود که به این عرفا و اینها و بعد به ابن عربی اینها، ایشون اونجا گفته که خب اگر ابن عربی این حرفا گیره با اسماء الله نمیزد شما بیستیش کاری بکنه. خواست توضیح بده که این واقعا یکی از جاهایی که خیلی خوش درخشیدن عرفا و دقتهای لازم کرد. فلسفه ما به این روال عادی که داریم این حد توان حل مسائل اسماء رو نداره، یه چند تایی رو درست میکنه، بقیه رو اونجور جدی نمیگه و تو مشاک خیلی کم، تو بعدی ها هم که میاد اونجور، ولی میرسید به عرفان اصلا اون دور دور این هاست. به طریقه دیگه اصلا با تحلیل اسمای عالم رو میبندن و لذا خوش میتونن از پسش بر بیان. و علامه طباطبایی هم انصافا من تو نوع کارهاش دیدم هر جایی که به این اسما رسید خوش معنا کرد، به دلیل اینکه مشتهی در بحث اسماست. دقت کنید چه از میکنم، ولی در این حال الان تو فضای قرآنی ظهورگیری میکنه، هیچ دیگه نه، توضیح دادیم دیگه اون طرح علامه رو این کار رو میکنه. ولذا بحثای اسماش خیلی عالیه. و آیا تنها تفسیریست که مثلا میشود کرد؟ لزوما لازم نیست. علامه طباطبایی یک تفسیر میتونه ده تفسیر دیگر هم بشود انشاءالله. من بحث تفسیر ارضی را اگر توضیح بدم، تأویل ارضی را انشاءالله ببینید که راه داره. ولی علامه یکی از اوناست که خیلی خوش درخشیده و واقعا این که میگه اجرا کرده، یعنی میگه من تلاش میکنم این کارو کرده. المعارف المتعلقه به اسماء الله سبحانه و صفاته من الحیات و العلم و القدرت و السمع و البصر و الوحدت و غیرها. این تبیینی کرده و الوحده و الغیرانی اوناش که واضح هستی، حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اینا که همه دارن متکلمان هم آوردن ده. و بعد وحدت ناگفته نمانه، مجبور شده مثلا علامه طباطبایی تو بحث کلام، چون بحثای خیلی زیادی پیش اومده تو بحث حیات، بحثای پیش اومده، هر یک از اینا رو باز به صورت مفصل به یک دیگه اینا میپردازه و داره دیگه. ما هم انشاءالله میخوام لفظ وحدت رو آورده. وحدت دیگه صحبتش یه ویژه است، یه صفت ویژه است دیگه. واحد قهار رو اتفاقا علامه طباطبایی مجبور شده یک بحث جداگانه بزاره تو جلد 6 اصلا توضیح بده وحدت حق چنو وحدتیه، مجبور شده توضیح بده. بعد میگه قرآن به اعلا صوته وحدت قهاریت رو داره توضیح میده، اصلا وحدت عددی نیست که. ببینید با این دقت ها یعنی چی؟ استفراغ الوس داره میگه در بحثای اسمایی و واقعا اینجوریه. جای حساس که گاهی دعواییست اونجاها رو میسته و حلش میده، جایی هم که دعوا نشده نکته ای هست خودشون توضیح میده. از این جهت این دسته از معارف اسماء الله را داره. خب شما گفتی اسماء الله صحبت ذات رو نکردی، میگه با اما ذات فستتن وستتن ان القرآن یراه غنی من البیان. به زودی خواهید دانست که قرآن ذات حق را غنی از بیان میدونه، همه باش هستند و مشهورند و فاصله این نیست. حالا الان ندیگه، ما هیچ نمیگیم تا اگه الان جمعه بنده خدایی میگفت تو مقدمه هرچی میخواست گفت رسید به جاش، خطبه تو خطبه همه بحثای مثلا توضیح داد، اونجا که رسید میگم هر بحث اصلی سلطان بحثش اینجا بود، میگم این گذشت من در مقدمه گفتم، من الان نباید الان اگه بگم بعدا باید بگم گذشت در مقدمه. انشاءالله میخونم دیگه، بذارید بگذرم. قرآن ذات حضرت حق را غنی از بیان میدونه و بسیار فوق بیان میدونه. خب و بعدش میرسیم به اسماء الله، ولی اسماء الله را ایشون میگه مفصل قرآن داره.
این ذات
هم ذات دیگه. آره دیگه الان چی نگم دیگه، قرار شده دیگه چی تا درسیم و ببینیم چی میشه. آره اون ذات، اون ذات الان بذارید کنار بس اسماء. اسماء اللهش میگه قرآن میفهمد مفصل داره و واقعا هم همینجور. اصلا قرآن رو باید گفت قرآن کتاب اسماء الله است. اصلا بعضی از آیون حرفشونه که کل قرآن رو با اسم الله میشه تفسیر کرد، با اسم اللهی که داره کل قرآن. و این نگاه حقانی عجیب و غریبه، واقعا هم خیلی عجیبه. یکی از به اصطلاح من دیدم مثلا تورات و اینا، ولی اینقدر توش اسم الله به این شکل نیست. قرآن عجیب اصرار داره بر اسم الله. حالا گاهی هست مثلا میبینید آخر سوره 8 اگه اشتباه نکنم، آخر سوره 8 مثلا 3 تا آیه است در مورد اسم الله اومده، این چیزیه. ولی کل قرآن یه جوری میکنه ذهن مخاطب و جان مخاطب همیشه با این درگیر میشه. مثلا داره توضیح میده ان الحسد یذهبن السیئات. خب بسیار، بعد خدا غفور شکور است. شکور چیه؟ کسی شکور را اگه حل کنه اصلا کل اندیشش همیشه اینجوری درگیره، میشه من کاری بکنم و خدا از من تشکر نکنه و مدد داده به من؟ اصلا داره مدد دادن عالم رو تشکر خدا میفهمه. ببینید کلن اسم شکور خودش رو نشون میده، از دستم چه از میکنم. و خیلی عجیبه قرآن از این جهت به حدی اسماء الله توش آمده، مثل اینکه اصلا دایی داره که ما رو به اسماء الله بکشانه. و این چیه؟ اصلا واقعا هم اینه، خدا با اسماء الله داره عالم رو میگردونه. راسته، حالا که اینه از خدا باید بگه من چجوری با شما دارم تعامل میکنم. ما بعضی از اینها برای ما واضحه، مثلا در مورد رزق و رزاق و خلق و خالق، ولی بعضی از اینها حتی تواب، حتی شکور، حتی نمیدون غفور، رحیم، ودود، عطوف، انواع اسماء الله که در قرآن آمده، دایی داره که ما را درگیر کنه و خدای شکور بیابیم. و کسی مثلا مؤمن اگر کمی اینا رو یاد بگیریم بحثا رو، اصلا مثلا امروز رفته یه کار خوشی کرده، نمازش خوش شده، میگه خدا خوب تونسته منو از من تشکر، از میفهمه، همه چیز میفهمه. و همیشه هم ذهنش اینجوری شکل گرفت، یعنی از ناحیه حقانی به عالم نگاه میکن. و این ناحیه حقانی یکی از جاهای مهمش بحث اسم الله. واقعا هم اصلا ذهن آدم رو تغییر میده، فکر آدم رو تغییر میده. و این نگاه رو من به نظر بهترین نگاه واقع بینان از عالم، چون عالم بر اساس توحید میگرده. حالا نمیخوام الان که وقتش نیست، من فقط دارم اصلش میگم، اینکه علامه روش چیز میکنه، چون خود قرآن اینجوریه. حالا شما برید نگاه کنید ببینید چقدر اسماء الله تو قرآن آمده، فقط تعداد نه، که مثلا میگه این تعداد آمده، نه، ببینید هر جا داره چجوری با اسماء الله کار رو مسئله رو حل میکنه. این رب، همین رب العالمین، رب چقدر تو قرآنه. مثلا گاهی آدم میگه حالا همین الله که اصلا نمیدونیم این الله کدوم اللهه، یعنی ما حالا میگم دیگه باید بحث بکن کدوم اللهه، به حسب آیات میشه توضیح داد، آیات توضیح دادن در جا تک تک اینها. میبینید این الله و رب رو نگاه کنید چقدر قرآن رو گرفته. حالا برید به اسمای دیگه ببینید، پر از اسمای اینجوری است کل قرآن. و حالا یاد بگیرن، من اینجا فقط یه توصیه اخلاقی تقاضا میکنم، تلاش کنید این اسما رو بفهمید، با اسما زندگی کنید، نفس بکشید، با اسما بفهمید عالم را، حوادث را، وقایع را. مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. تمام این جریانات سیاسی اجتماعی مکر و مکر الله و الله خیر الماکرینه. باور کن، یعنی میشه همه رو اینجوری توضیح داد. و بحث های سر القدریه، مباحث حتی سیاسی اجتماعی را میشه باشه، اصلا ذهن آدم اینجوری میشه، درگیر میشه. جدی بگیریم، بیاریم تو صحنه زندگی، یعنی قرآن بخونیم اینجوری که قرآن همون منطقی که داره بیان سر صحنه بیاد. تو جنگ ببینید قرآن چه از چه اسماء الله استفاده میکنه، قرار حالا هیبت نشون بده و در هم بشکنه این اسم عزیز، ببینید چی کار میکنه همه جا. عزیز، عزیز رو چقدر میاره. حالا یاد بگیرید بعدم به تو روایات دعاها جاهای حساس ببینید مثلا میخواد از شیطان فرار کنه با اسم عزیز، با اسم عزیز اینقدر میگه تا بشه فرار کنه از شیطان و شیطان رو در هم بشه. نگاه کنید توی روایات، تو دعاها و جای دیگه. الان بحث دعا و روایات اینا ندارم، خواستم قرآن. این بیا سر سفرمون، یادتون باشه این بعدا بیا سر سفرمون. حالا ایشون چون گفت اسماء الله و صفات حضرت ها و اما ذات که گفته اینجوری، حالا میگیم دیگه، الان زبونم بسته است، بریم جلوتر. آیا اصلا ذات حق رو میشه توصیف و وصفی براش داشت؟ چجوریه؟ واضح هست یافت شهودش، واضح هست، مسئله به اصطلاح شعور به او، آیا نمیدونم اثباتش الینا انشاءالله میگه. خود علامه قائل ادله اثبات داری؟ بله. حالا بحث اثبات نیست، خود ذات حق که مثلا اوصافی در مورد، ولی در مورد اسماء الله صفات حق گفتن. غنی از بیان، فوق بیان. این یا بذار اجازه بده بگم فوق بیان تا بعدا یه وقتی برسیم توسید. خب این شد یک. یکی هم افعال متعلقه، المعارف المتعلقه، همه عنوان المعارف، المعارف داده خیلی مفاید. المعارف که ایشون میگه انقدر عام گرفته که المعارف المتعلقه بالاخلاق الانسانی هم میگه. این معارفی که میگن چی؟ یعنی دسته از حقایق و نکات مربوط به سلوک، ولی عنوان ده المعارف. ولی این تعبیری که ما به عنوان معارف و حقایق میکنیم در برابر سلوک بکار بردیم، دقت کنشی از بکنیم. ایشون المعارف میگه مطلق گرفته، با همین هفت مورد رو المعارف گرفته. المعارف المتعلقه به افعال حق تعالی من الخلق والامر والاراده والمشیه والهدایه والاذلال والقضاء والقدر والجبر والرضا والتفویض والرضا والسخط الی غیر ذلک من متفرقات الافعال. میگه دسته از مسائل. حالا این توحید اسمایی است که ما تو قرآن زیاد هست، توحید ذاتی هم که در جاش گفته میشه و میگه، اما میرسه به توحید افعال واسه فعل. فعل حق هم بسیار تو قرآن کثیر الوروده، یعنی همش میبینید از ناحیه حق و حقانی. من خیلی خوشم میاد از این سبکی که قرآن به آدم یاد میده، اون چیه؟ حقانی نگاه کردن به عالم، یا در مقام فعل یا در مقام وصف. که حالا ربط این وصف با فعل چیه را میشالله میگیم، الان نه، الان تو بحث خود علامه داره بوده. طبیعتا این فعل ناشی از اسماء الله، ولی فعل، الان صحبت فعل، فعلی که داره، مثلا سخطی که خدا داره، رضایی که خدا داره، قضا و قدر الهی، تقدیر الهی، خدا داره تقدیر میکنه، قضای الهی، حکمی است که خدا داره میده. اینجوری این هم نشده نیست. من 6 دقیقه مونده، من از میکنم یه جوری احساس میکنم با این ساعت جوردن این بست افق کجاست داره معارف متعلقه به اصطلاح به افعال حق، مثل خلق کردن، امر الهی، اراده الهی، مشیت الهی، اینا اومده دیگه. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا، شئنا مشیت، مثلا مشیت و امثال اینا، یا موارد دیگری که در بحث مشیت گفته در مورد اراده، که اساسا مثلا خلق با اراده صورت میگه، هویت اراده چیه، هدایت و زلالت که خیلی مفصل در قرآن آمده، با اندیشه این که به اصطلاح تزل من تشا و تعز من تشا، اینو میگیم در مورد زلالتمون، ولی اینجا به اصطلاح اذلالش هر که بخواد گمراه میکنه، اون تعبیرهایی که هست، هدایت، اذلال، قضا، قدر، جبر، تفویض، رضا، سخط و غیر ذلک. و اینجا هم عرض بکنم توحید افعالی هم در قرآن خیلی سنگینه. من حالا این رو به این دلیل میگم که چون بعضی از آقایون نگاه میکنن کلام رو، بعضی از بحثان نگاه میکنن مشکلاتی پیش میاد، تو فرهنگ قرآنی خیلی راحت همه چیز به خدا وصل میشه، همه چیز کار خدا میشه، همه چیز در عالم و کلوم من اندالله هست. این فعل حق رو خیلی ساری کرده، اصلا حضور حضرت حق در کل هستی زیاده، حضور حضرت حق در کل هستی زیاد، اصلا زیاد تعبیر خوبی نیست، کل هستی حضور حق همیشه نمایان. باز هستم چند این تو قرآن خیلی به چشم میاد. تمام اون چیزی در صحنه روزگار ما پیش میاد میگیم خدای تو روزی دادی، تو نمیدونم هدایت کردی، تو اون رو گمراه کردی، تو اون آدم بد بود گمراهش کردی، از این دست بحثا خیلی تو قرآن آمده. و این هم مسئله دوم است که در فرهنگ قرآنی بسیار زیاده و باید حالا توجه کنید. بحث جبر و قضا و قدر که واضحه، خوندید حتما دیگه، بحث قضا و قدر اصلا قضای الهی و تقدیر الهی است. میتونستم آیاتشو بیارم یک به یک بخونم، ولی حالا به همین مقدار اکتفا کردیم. یه برسیم به جاش به توضیح بدم. مگه اینکه من جلسه بعد تمام این آیات بیام یک به یک براتون بخونم ببین چقدر زیاده. و بعضی موقع برای که نشون بدیم زیاده آوردیم آیات رو خوندیم، بعد دیدیم مثلا 30 تا 40 تا 50 تا، بعد دیدیم که اینجوری که خیلی قرآن داره این 30 تا 50 تا نمونه ای از اون. حالا ان شاء الله اگه خواستید من میارم، قصد این بود که نیارم، اگر میخواهید میارم. چشم. الا غیر ذلک من متفرقات الافعال. پس اینم دسته ای از بحثا. پس توحید صفاتی و توحید افعالی رو خیلی در فرهنگ قرآنی است، این رو به چشم میاریم. مسئله بعدی معارف متعلقه به وسائط واقع است. تو قرآن صحبت عرش و کرسی و لوح و قلم و اینا خیلی زیاده، از این دست بحثا، ملائکه و از این دست بحثا زیاده تو قرآن. اینا هم بحث وسائط میگیم. پس دو تا بحث توحید، یکی وسائط. با یک منظر وسائط هم میشه چی؟ فعل خدا. توضیح داره الان دیگه، بذارید اجازه بدید من به همین روالی که علامه گفته دو تا رو بگم توحید، یکی رو بگم وسائط. دو تا بحثه، توحید اسمایی و توحید افعالی شد دو تا بحث. یکی هم بحث چیه؟ وسائط فیض. المعارف المتعلقه بالوسائط الواقع بینه و بین الانسان، بین خدا و انسان. مثل چی؟ مثل حجوم، مثل لو، حجوم حجوم ظلمانی و نوری که مثلا، مثل لو، مثل قلم، مثل عرش و کرسی. اینا را من بعداً یه اشاره من یادم اینا انجام دادم، مثلا عرش در فرهنگ قرآنی به گونه‌ای شده در عینی که از زبان عرفی استفاده کرده تبدیل شده به یک حقیقت اصطلاحی دینی ویژه. توضیح دادم، یه اشاره کردم وقت. از این دست بحثا که عرش بالاتر از کرسی است، کرسی بعد از عرش نسبتی داره، عرش و کرسی، عرش چیه، چیکار میکنه، چه آثاری در عالم داره، ملائکه دور عرشن، این جور چیزا فرهنگ در فرهنگ قرآنی زیاد. بیت معمور و بحث سما و عرض، هفت آسمان بعد گفته شده، سما که گفته میشه به این اشاره داره، هفت آسمان وسائط، میرسه به هفت آسمان، بعد میرسه عرض. عرض چرا؟ چون عرض باید باشه تا نوبت به انسان برسه، میشه وسائط. تا زمین نباشه، تا ماده نباشه، نوبت به انسان نمیرسه. سما و عرض، سما یعنی هفت آسمان، هفت آسمان هم که حتما دیدید تو فرهنگ قرآنی، هفت طبقه به اصطلاح قرآنی که در بحث اومده. ملائکه، شیاطین انس و جن، ملائکه، شیاطین، جن و غیر ذالک، اون چه که معارف متعلق به وسائط واقع است، یعنی بین انسان و بین خدا قرار میگیره، یا شیاطین یا ملائکه، حالا جن هم در همه فضا قرار داده و مطرحه. این شد سه نوع معرفت، دو تاش مربوط به توحید، یکی وسائل، سه تای دیگه مربوط به انسان است و یکی مربوط به سلوک. مجموع میشه هفتا، یعنی بحث حقایق و معارف داره به اضافه سلوک که انشاءالله خواهیم کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رسائل
علامه است،
کسی
میخواد علامه
رو
بفهمه یه دور بعدش اون رسائل اون دو رسائل تو. من میخوام بعد از اینکه این تمام شد من الان دارم سطحش رو میگم، بعد باید بگم علامه در جایی چه خواهی. سلام علیکم.
سیر تحصیلی
من بگید میگم
یه دور رسائل اون رو میگم اون درسی شد،
من بگید میگم اول فلسفه ارمان رو خوب تکمیل کنه، خوب برای کار تحلیلی نهایه، نه اینجوری که الان میشه خود کار تحلیلی الان اول سیر معقول رو تکمیل کنیم. خوب وقتی حقایق رو دونسته بیایید یک دو حقایق علامه رو که شون مثلا الانسان بعد از دنیا کتاب نوشته، مثلا الانسان قبل از دنیا این کتاب نوشته، یا این وسائل توحیدی که نوشه، اینا اینا رو بخونه که خلاصه یعنی مثل تو علیزان بعدن مفصل بشنن این راهش کار تحقیق. ولی الان من که دارم سطح بکنم بعد که شاید تمام، من مجبورم که بگم علامه کجا هاشه جوری چه توضیحی داده اینا رو بگرم میاری بگیم چون قرار رو اینجور بوده، اول بیان ایشون سطح، بعد مفصل عمق علامه، بعد مزرگ بکنم.